ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز شنبه 16 خرداد سال 1394 برابر با 6 ژوئن سال 2015 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همین اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مینا بهارمز حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. دولت ترکیه اعلام کرد در جریان دو انفجار در گردهمایی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها در دیاربکر 2 نفر کشته و 100 تن زخمی شدند. علت انفجارها ابتدا به نقل از مقامهای ترکیه نقص فنی در ژنراتور برق گزارش شده بود، اما وزارت انرژی ترکیه بعداً اعلام کرد که علت انفجارها روشن نیست. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یکشنبه برگزار می شود. قرار بود صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب دموکراتیک خلق در این گردهمایی سخنرانی کند. او با هشدار در مورد تحریکات از هواداران این حزب خواست آرامش خود را حفظ کند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم خواستار حفظ آرامش شده است. مذاکرات هسته‌ای میان معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا عصر جمعه در وین ادامه داشت. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که وندی شرمن معاون جان کری در تماسی تلفنی از وین او را در جریان این دور مذاکرات قرار داده است. به گزارش خبرگزاری های ایران این دور از مذاکرات از صبح پنجشنبه با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیران خارجه ایران، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا، هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 و هلگای شمید به نمایندگی از سر از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد. همزمان خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس عضو تیم هسته‌ای ایران از احتمال ادامه بی‌وقفه مذاکرات تا 10 تیر 3 ژوئن مهلت در نظر گرفته شده برای رسیدن به توافق نهایی خبر داده است. وزیران نفت اوپک در جلسه روز جمعه خود در وین تصمیم گرفتند سد تولید را در سطح فعلی 30 میلیون بشکه در روز در 6 ماه آینده حفظ کنند. عبدالله البدری دبیرکل اوپک به خبرنگاران گفت از اعضا خواسته می شود این سطح تولید را رعایت کنند، اما افزود که برای کشورها سهمیه تعیین نشده است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در این نشست از اعضا خواسته بود تا جایی برای افزایش تولید نفت ایران پس از رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای در نظر بگیرند. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه دبیرکل اوپک در واکنش تنها گفت صحبت کردن درباره بازگشت نفت ایران هنوز زود است. علی نعیمی وزیر خارجه عربستان گفته است برای اعضا در داخل اوپک سهمیه تعیین نشده و ایران آزاد از هر چه می‌خواهد تولید کند. ایران، اکوادور، عراق، آنگولا و ونزوئلا گفته بودند قیمت منصفانه نفت باید بین 75 تا 80 دلار باشد. بهای هر بشکه نفت برند روز جمعه 62 دلار و 36 سنت بود. طارق عزیز از رهبران حزب بعث عراق و معاون صدام حسین در سن 79 سالگی درگذشت. طارق عزیز که از نزدیکترین مشاوران صدام حسین به شمار می رفت در سال 2010 به مرگ محکوم شد، اما این حکم اجرا نشد. به گفته مقام های عراق او در زندانی در جنوب عراق حبس بود و به بیمارستان در شهر ناصریه برده شد، اما بعد از ظهر جمعه درگذشت. طارق عزیز که نام اصلی او یوحنا میخائیل بود در سال 1936 در خانواده مسیحی متولد شد و از معدود مسیحیان عراق بود که توانست به بالاترین سطوح قدرت در حزب بعث برسد. مقام‌های چینی میگویند که دیگر امیدی به نجات 442 سرنشین کشتی مسافربری غرق شده در رود یانگتسه این کشور نیست. به گزارش خبرگزاری‌ها این کشتی مسافری حامل 456 سرنشین بود. دلیل واژگونی این کشتی در رودخانه یانگتسه که شامگاه دوشنبه رخ داد، وزش طوفان شدید عنوان شده است. این بدترین فاجعه دریایی چین در 70 سال گذشته به شمار می‌رفت. وحید
ممنونم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمز شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. گزارش خواهید شنید از آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 در وین اتریش. همچنان که در خبرها شنیدید، طارق عزیز وزیر خارجه و معاون صدام حسین درگذشت. گفتگوی خواهید شنید در همین باره با یک کارشناس. و همچنین گزارش خواهید شنید از آتش سوزی در جنگل های اطراف شهر ایلام.
ما در این منطقه در قبل هم حریق داشتیم، ولی الان فصل مناسبیه متاسفانه برای حریق. یکی این که بی آبی هست، خشکی کرد.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، در آستانه انتخابات پارلمانی ترکیه وقوع انفجار در یک میتینگ انتخاباتی حزب طرفدار کردها در جنوب خاوری این کشور دست کم 2 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی.
خبرگزاری‌ها می‌گویند که در آستانه انتخابات حساس ترکیه، انفجاری در یک میتینگ انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردهای این کشور واقع در دیاربکر جنوب خاوری ترکیه دست کم 2 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای نهاد. یک گزارش خبرگزاری آلمان می‌گوید که حزب دموکراتیک خلق به رهبری صلاح الدین دمیرتاش امیدواری آشکاری برای کسب آراء قابل توجهی از رای دهندگان را ابراز می‌کند. اسوسییتد پرس هم با توجه به حضور فعالانه کردها و طرفداران آنها در روند انتخابات گزارش داده که نگاه‌ها متوجه عبور آراء طرفداران کرد از مرز 10% است که لازمه ورود احزاب پارلمان ترکیه است. برخی از پیشبینی‌ها از پیروزی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان حکایت می‌کنند، ولی بعضی دیگر تردید دارند که این حزب بتواند از 550 کرسی پارلمان 276 کرسی را که لازمه احراز اکثریت است به دست آورد. در آمریکا تحولات سیاسی ترکیه و دگرگونی‌های ناشی از انتخابات قریب الوقوع این کشور از جانب سیاستپیشگان و کارشناسان اندیشکده‌ها با دقت دنبال می‌شود. از جمله سفارایی نیروهای سیاسی ترکیه و تغییراتی که ممکن است با قدرت گرفتن حزب‌های مخالف دولت اردوغان به وجود آید مورد توجه تحلیلگران است. انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در موقعیت ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان تغییری نخواهد داد، ولی روزنامه نیویورک تایمز در مقاله اظهار نظر کرده که این انتخابات یک همه پرسی در مورد سیاست‌های اردوغان و تلاش او برای درامیختن و استحکام قدرت دولتی در مقام ریاست جمهوری است. نیویورک تایمز می‌افزاید زمانی بود که آقای اردوغان از جانب دیپلمات‌ها و تحلیلگران به خاطر تلاش‌هایش در جهت آشتی دادن اسلام و یک حکومت دموکراتیک مورد تحسین قرار می‌گرفت، ولی طی یک دهه گذشته او در پی خاموش کردن مخالفان سیاسی و گسترش قدرت خود بوده است. نیویورک تایمز نمونه‌های چندی را ذکر کرده و می‌گوید که آقای اردوغان سعی می‌کند خود را بالاترین شخصیت و رهبر ترکیه معرفی کند. او مانند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نه تنها مخالفان که می‌کوشد رسانه‌های همگانی و شبکه‌های اجتماعی در اینترنت را هم خاموش کند. در هر حال به گزارش رسانه‌ها حدود 70,000 داوطلب بر چگونگی روند انتخابات روز یکشنبه ترکیه نظارت خواهند کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نشست دوروزه سران گروه 7 قرار است در روزهای یکشنبه و دوشنبه به میزبانی آلمان در کاخ الما در استان باواریا برگزار بشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
مکان برگزاری 41مین نشست گروه 7 در جوار رشته کوههای آلپ شاید آرام به نظر برسد، اما پریشانی جهانی از اوکراین تا شبه نظامیان اسلام طلب و بحران یونان دستور کار گروه 7 را که بدون روسیه برگزار می شود تحت الشعاع قرار می دهند. خبرگزاری فرانسه می افزاید از یک شنبه صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل، میزبان رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و رهبران دیگر گروه 7 کشور توانگر است، در حالی که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برای سومین بار از آنچه قبلا گروه 8 بود منع شده است. خبرگزاری ها گزارش می دهند آنگلا مرکل و باراک اوباما صبح یکشنبه دیداری دو جانبه خواهند داشت و سپس رهبران دیگر گروه هفت از ساعت 11 پیش از ظهر به وقت گرینویچ وارد خواهند شد. از جمله نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون، نخست وزیر کانادا استیفن هارپر، رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند، نخست وزیر ایتالیا ماتئو رنزی و نخست وزیر ژاپن شینزو آبه. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، از هنگام نشست سال 2007 آلمان به گونه موفقیت‌آمیزی بحران مالی جهانی را مهار کرده و نیرومندتر از همیشه بیرون آمده. به سانه یکی از کشورهای کلیدی که در تلاش برای حل بحران اوکراین شرکت دارند، به طور فزاینده‌ای در عرصه بین المللی نقش یافته، به مسلح ساختن پیکارگران کرد که با گروه خلافت اسلامی داعش می جنگند یاری رسانده و چون میانجیگری کلیدی در مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خدمت کرده است. آسوشیتد پرس می نویسد تغییرات آب و هوایی و اقلیمی هنوز در رأس دستور کار مرکل است، اما برای گفتگوهای امسال صدر اعظم می گوید دستور کاری بلند پروازانه برای رسیدگی به یک رشته گسترده از مسائل دیگر را پی می گیرد که تروریسم، اوکراین، فوریت‌های بهداشت مانند شیوع ابولا و رشد اقتصادی جهانی و معاملات تجاری را در بر می گیرد. خبرگزاری فرانسه می نویسد تمرکز گروه هفت که ریشه‌هایش در بحران نفتی اواسط دهه 70 میلادی است، به طور سنتی روی سیاست خارجی، امنیتی و اقتصادی است، اما مرکل یک سری مسائل توسعه‌ای، اجتماعی و محیط زیستی از حقوق زنان تا ابولا را افزوده است. بنابراین گزارش برای بحث درباره یونان و مسائل دیگر دارای اهمیت جهانی، گروه هفت همچنین سران نهادهای چند جانبه چون سازمان ملل، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت و نیز رئیس اجرایی اتحادیه اروپا ژان کلود یونکر را دعوت کرده است. در خصوص مسئله تروریسم، آلمان رهبران عراق، نیجریه و تونس را دعوت کرده است تا تجربیات دست اول خودشان و نیز نیازهایشان را برای کشورهای گروه هفت بازگو نمایند. موضوعات امنیتی دیگر، مذاکرات هسته‌ای با ایران، نبرد با گروه خلافت اسلامی داعش و امنیت دریایی در دریای جنوبی چین در میان اقدامات قاطعانه فزاینده چین را در بر می‌گیرند. گزارش حاکی است آلمان برای نگهبانی نشست سران هفت کشور نیرومند جهان در برابر تهدیدات امنیتی و اعتراضات جمعی حدود 20 هزار مأمور پلیس را بسیجیده و تدابیر امنیتی شدیدی در پیرامون مکان برگزاری نشست برقرار کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید درباره نشست دو روزه سران گروه هفت که قرار است در روزهای یک شنبه و دوشنبه در آلمان برگزار بشه.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی‌دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
همچنان که در خبرها شنیدید طارق عزیز معاون صدام حسین و از نزدیکترین مقام‌های این کشور به رئیس جمهوری اسبق عراق در سن 79 سالگی درگذشت. معاون صدام حسین مدت‌ها بود که با مشکلات متعدد جسمی از جمله مشکلات قلبی و تنفسی، فشار خون بالا و دیابت دست و پنجه نرم می‌کرد. در همین زمینه به طور زنده با علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس همراه هستیم. آقای مهتدی ممنون از شما که در مجله نیمه شب همراه ما هستید. برای ما بیشتر بگید از جایگاه آقای طارق عزیز در حزب بعث عراق و دولت صدام حسین.
آقای طارق عزیز بعد از پیروزی حزب بعث در عراق و کنترل و اینکه حکومت رو در دست گرفتن در سال 1968 رابطه خیلی نزدیکی با صدام حسین داشت که این رابطه به دهه 50 میلادی برمیگرده. بعد از اون ایشون مدت‌ها رئیس در واقع مدیر مسئول روزنامه رسمی حزب بعث بود و سپس به عنوان وزیر اطلاع رسانی منصوب شد تا سرانجام در دهه 80 میلادی به عنوان وزیر خارجه کارش شروع کرد و از همین جا بود که درخششش و در واقع نزدیکی بیشترش با صدام حسین اتفاق افتادیشون معروف بود که از یکی از شخصیت‌های بسیار نزدیک به صدام و دوستان بسیار قدیمی او هست و به خاطر اینکه در واقع دیپلمات بسیار حاذقی بود قدرت بیشتری هم در عراق گرفت و در روزهایی که عراق دچار انزوای بین‌المللی شده بود بعد از حمله به کویت معروف بود که این در واقع راه و روش و حاذق بودن آقای طارق عزیز هست که باعث شده که یک مقدار عراق بعد از اون که در انزوا بود از این انزوا در بیاد. نزدیکی ایشون به صدام هم به نیم قرن برمیگرده که حتی در جریان محاکماتش هم از صدام حسین دفاع میکرد و هرگز حاضر نشد علیه او حرف بزنه.
به اشاره کردید به محاکمه او، میخوام بدونم که در سال 2010 که ایشون محاکمه شد به اعدام محکوم شد، اتهاماتش چی بود؟
اتهامات ایشون در واقع دست به چند تا اتهام از جمله اعدام 42 تاجر به اتهام گرانفروشی در زمانی که عراق تحت تحریم بود برمیگرده و یک مقدار حوادث دیگه ای در جنوب این کشور که سرکوب شیعیان بود، اما ایشون در از تمام این اتهام ها خودش رو مبرا میدونست و در دادگاهش گفته بودش که به عنوان وزیر خارجه فعالیت میکرده و در این اتهام ها که بهش وارد شده دستی نداشته و فرمان اگر فرمانی هم صادر شده از طرف شخص صدام حسین بوده و بر این اصرار داشت که در سیستم حکومت عراق در زمان صدام حسین وضعیت طوری بوده که هیچ کس از صدام دلیل تصمیماتش رو نمیپرسید، جرأت نمیکرد بپرسه و تصمیمات شخصی که صدام حسین میگرفت و نزدیکانش اجرا میکردن.
بله، حکم آقای طارق عزیز برخلاف خیلی از افراد نزدیک به صدام حسین که اجرا شد، اجرا نشد به حال این حکم اعدام آقای طارق عزیز، آیا دلیل خاصی داشت؟
طارق عزیز در واقع به نوعی ما میتونیم در تاریخ خودمون هم مشابهش رو پیدا بکنیم. آقای امیر عباس عابدان آخرین نخست وزیر زمان شاه، ایشون طارق عزیز یک روابط بسیار خوبی با کشورهای غربی داشت و همچنین تنها فرد مسیحی بود که در دولت صدام حضور داشت. آقای طارق عزیز در اصل اسمش میخائیل یوحنا بود که بعدها صدام این اسمو تغییر داد و براش اسم طارق عزیز رو انتخاب کرد. روابط خوبی با واتیکان داشت و حتی قبل از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 دیداری با پاپ جان پل دوم داشت و قول داده بود که شرایط بازرسی از عراق رو فراهم بکنه و یک مقدار محبوبیتش بین کشورهای خارجی، مسئولین کشورهای خارجی و همچنین اینکه آقای جلال طالبانی رئیس جمهور عراق گفته بود که امکان نداره حکم اعدام طارق عزیز رو تنفیذ بکنه، باعث شد که حکم اعدامش اجرا نشه، هرچند که خودش دو بار در زندان درخواست کرده بود که این حکم اجرا بشه و این وضعیت راحت بشه.
متشکرم. علی مهتدی بود، کارشناس مسائل خاورمیانه در پاریس، که درباره درگذشت طارق عزیز وزیر خارجه و معاون صدام حسین با ما صحبت می‌کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 و علاوه 1 از روز پنجشنبه در وین اتریش آغاز شده. بابک غفوری آذر در همین باره گزارش میده.
دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی از روز پنجشنبه در وین اتریش در سطح معاونان وزرای خارجه پی گرفته شده است. مذاکراتی که ششمین دور گفتگوها برای ادامه نگارش پیشنویس متن برنامه جامع اقدام مشترک محسوب می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در دومین روز این مذاکرات معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار کردند. عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در این گفتگوها حاضر بودند. همزمان با نشست معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا، تیم‌های کارشناسی دو طرف هم کار بر روی زمایم متن توافق نهایی را ادامه دادند. این گفتگوها که به ریاست حمید بعیدی نژاد و استفان کلمنت انجام می‌شود، در ساعات بعد از ظهر روز جمعه هم ادامه پیدا کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که وندی شرمن در تماسی تلفنی از وین جان کری وزیر خارجه آمریکا را در جریان این دور از مذاکرات قرار داده است. هیئت ایرانی پیشتر دیدارهای دو جانبه ای را با نمایندگان چین، روسیه و همچنین یک دیدار چهار جانبه با سه کشور اروپایی در حضور هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار کرده بود. همزمان با ادامه مذاکرات، خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارشناس عضو تیم مذاکره کننده ایران از احتمال ادامه بیوقفه مذاکرات تا 10 تیر ماه، 30 ژوئن مهلت در نظر گرفته شده برای رسیدن به توافق نهایی خبر داده است. خبرگزاری مهر اما گفته که مذاکرات قرار است در سطح کارشناسی پی گرفته شود و معاونان وزرای امور خارجه به کشورهایشان باز خواهند گشت. همزمان با ادامه مذاکرات، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در روسیه بار دیگر خواستار پایبندی طرفهای مقابل ایران به توافقهای صورت گرفته در لوزان شده و نسبت به آنچه زیاده خواهی ها و تلاش برای طرح مسائل جدید خوانده هشدار داده است. او این گفته ها را پس از دیدار با وزرای خارجه روسیه و چین در حاشیه اجلاس شانگهای بیان کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنید و ما در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید از سمیرا قرایی که جنگل‌های اطراف شهر ایرام از عصر پنجشنبه طعمه آتش شدند و خطیب نماز جمعه ایرام میگوید حریق‌ها عمدیست و مسئولان باید دلایل این آتش سوزی را پیگیری کنند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران هم از قول فرماندار ایوان در استان ایرام از وقوع 2 فقره آتش سوزی در مناطق جنگلی این شهرستان هم خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از سمیرا قرایی.
شرق شهر ایلام در نزدیکی محدوده جنگلی پارک چوغاسبز، منطقه کوهستانی و صعب العبور شلم، سرسبز با درختان بلوط، زبانهای آتش از پنجشنبه بعد از ظهر این منطقه را به کام خود کشیده است. درختان بلوط که خشکسالی را تاب آوردند در کام آتش گرفتار آمدند و علفها و درختان خشک شده نیز همراه با درختان بارور و کهنسال می سوزند. مازیار سلمان نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام می گوید بی احتیاطی یک فرد در محدوده جنگلی پارک چوغاسبز آتش را آغاز کرده و وزش شدید باد آن را تا ارتفاعات شلم مشرف به شهر ایلام کشانده است. اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، در گفتگو با رادیو فردا این منطقه را چنین توصیف می کند.
ایلام یک قسمتی در کوههای زاگرس قرار گرفته و منطقه بلوطزار ما هست. مشخصات این منطقه کوهستانی و با شیب‌های بسیار تند هست. بلوط روی این شیب‌ها روییده به زیبایی تمام. این منطقه به طور کلی مسئله حریق رو دشوارتر می‌کنه. ما در این منطقه در قبل هم حریق داشتیم، ولی الان فصل مناسبیه متاسفانه برای حریق. یکی این که بی‌آبی هست، خشکی کف جنگل، بوته‌ها و درختان هست و بالاخره فصل تعطیلات هست. مردم بی مبالات میرن اونجا آتش درست میکنن و این رو همینطوری باز رها میگذارند و میروند. در این صورت بادهای کم سرعت حتی با سرعت 1 متر بر ثانیه این رو گسترش میده.
مسئولان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزی استان ایلام ادعا میکنند که غرب ایران حتی یک هلیکوپتر برای اطفای حریق ندارد. عماد سلامت، مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزی ایلام، اعلام کرده است که روز جمعه خود مردم منطقه و اقشار مختلف با دستان خالی در حال اطفای حریق بودند. خبرگزاری ایرنا نوشت نوشته است که زبانه‌های آتش آنقدر بلند و غلیظ بوده که حتی از شهر ایلام نیز دیده می‌شده است. اسماعیل کهرم، فعال محیط زیست، در مورد امکانات سازمان محیط زیست برای اطفای حریق به رادیو فردا چنین می‌گوید:
ما چه وسایلی داریم برای اطفای حریق؟ خیلی رک عرض می‌کنم، هیچی. ما در یک مورد با همکاران وقتی که به منطقه رینه در پای کوه دماوند رفتیم و متوجه آتش سوزی شدیم که درختان ارس 300 ساله داشتن می سوختن، وقتی که از سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری درخواست کردیم، برای ما یک وانت فرستادن با چند تا همکارشون. اینها شاخه های بید رو آورده بودن که همکارانشون روی سر آتش و حد آتش بزنن و خاموش بکنن. در این حد
علی محمد احمدی، نماینده دهلوران در مجلس شورای اسلامی، میگوید این آتش عمدی است، سازمان یافته بوده است. آقای احمدی میگوید اهالی شهر ایلام و آنهایی که با مراتع و جنگل‌های بلوط این استان آشنایند تایید می‌کنند که با توجه به بروز آتش‌سوزی در سه منطقه مختلف به طور همزمان این شایعه وجود دارد که این اتفاق عمدی بوده و عده‌ای قصد خرابکاری داشتند. اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، میگوید تفاوتی نمی‌کند این آتش‌سوزی را چه کسانی و با چه اهدافی به پا کردند. این آتش‌سوزی به گونه‌های جانوری و گیاهی این منطقه آسیب خواهد زد و آنطور که عماد سلامت، مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزی ایلام میگوید، بین 20 تا 25 هکتار جنگل در جریان این آتش‌سوزی سوخته است. علی محمد احمدی، نماینده دهلوران در مجلس، در گفتگوی خود با خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی ایران آنا، با گلایه از دولت حسن روحانی میگوید تنها 24 ساعت پس از وقوع حریق به آن واکنش نشان داده شده و او تصمیم دارد به شکل جدی این مسئله را در مجلس پیگیری کند. آقای احمدی با تایید خبر آغاز آتش سوزی در یک منطقه تازه در اطراف ایلام، گفته است که جو شهر ایلام ملتهب شده و شایعه عمدی بودن این آتش سوزی ها به این جو دامن زده است.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدی درباره آتش سوزی در اطراف جنگل های شهر ایلام. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی رادیو فردا، تا بشنویم از تازه ترین خبرهای ورزشی امروز. آقای روشنزاده، ممنون از این که با ما هستید. برامون بیشتر بگید از بازی مهم امروز والیبال ایران در لیگ جهانی که با تیم لهستان داشت. من نمیدونم آیا این بازی تمام شد یا همچنان ادامه داره.
با سلام به شما و شنوندگان عزیزم، این بازی همچنان ادامه داره، در ست سوم هستیم. هر شبات حضورتون بازی میدونی که در لهستان داره برگزار میشه. ست های اول و دوم رو تیم ملی والیبال لهستان برده 25-20 و 25-22. الان هم در ست سوم هستیم که 13-10 هست بازی به سود ایران. هر شبات حضورتون و نسبت به بازی قبل، من بایستی بگم که ایران با آمریکا بازی میکرد، تیم ملی ایران یه مقدار تغییر کرده، یه مقدار با نظم بازی میکنه و درسته که دو ست الان باخته به لهستان، ولی فاصله ها زیاد نیست. همونطور که اشاره کردم فاصله های ست ها هم کم هست. های پور استاد،
آقای روشنزاده، جایگاه لهستان الان در گروه به چه صورت، ایران به چه صورت؟ یعنی یه مقدار تصور میشد که ایران در مقابل لهستان شاید بتونه بازی راحت تری به نسبت آمریکا داشته باشه، یا نه واقعا لهستان هم اینقدر تیم قویه که تا الان دو ست از ایران گرفته؟
لهستان یکی از قوی ترین تیم‌های دنیاست، در حال حاضر عنوان قهرمانی دنیا رو در اختیار داره و در جدولی که ایران و آمریکا و روسیه و لهستان قرار دارن، الان با این وضعی که داره پیش میره این بازی، اگر به همین شکل جلو بره و لهستان ببره بازی رو، لهستان در صدر گروه قرار میگیره با 8 امتیاز، آمریکا با 6 امتیاز دوم خواهد بود، البته با یه بازی کمتر، روسیه یک امتیازی سوم و ایران بدون امتیاز اگر بازی به همین شکل پیش بره.
اگر لازمه فهم میکنم بد نباشه یه اشاره هم داشته باشیم خیلی کوتاه به بازی ایران با آمریکا که نتایج اون فکر کنم به نفع تیم آمریکا تمام شد، درسته؟
درسته درسته. ایران و آمریکا بازیشون در دو شب پیاپی در لس آنجلس برگزار شد و 3-1 آمریکا بازی رو برد با وجود تشویق‌های زیادی که در سالن میشد نسبت به تیم ملی والیبال ایران که بیشتر سالن رو جمعیت ایرانی مقیم لس آنجلس تشکیل داده بودن، ولی آمریکایی‌ها برنده شدن، چون آمریکا می‌دونه که قهرمان لیگ جهانی، اون هم صاحب عنوان قهرمانی و یکی از تیم‌های قوی دنیاست. به طور کلی ایران در یک گروه قرار گرفته که هر سه تا قوی در زمینه والیبال جهان باهاش همگروه هستن: روسیه، لهستان و آمریکا.
آقای روشنزاده اگر موافق باشی یه ذره فاصله بگیریم از والیبال، بریم ببینیم فینال جام باشگاه‌های اروپا که گویا قرار فردا شب برگزار بشه، برای ما بگید از جزئیات اون فینال.
بله فردا شب همین موقع خواهد بود، شدم همین موقع وسطای بازی خواهیم بود. همین موقع بارسلون با یوونتوس، دو تا تیم، یکی از اسپانیا یکی از ایتالیا، هر دوشون هم در لیگ کشورشون قهرمان شدن، هم در جام حذفی. حالا من فکر میکنم که یک بازی بسیار جذابی باشه، به خصوص فوتبالی که این دوتا تیم بازی میکنن، یعنی این سبک ایتالیایی و سبک بارسلونایی و اسپانیایی یه فوتبالی توأم با ظرافته. حالا بایستی ببینیم که چه پیش خواهد اومد.
آقای روشنزاده اگر موافق باشید یه نگاهی هم کوتاه داشته باشیم به فینال قهرمانی بسکتبال آمریکا.
بله عرض شد حضورتون، از این فینال های هفتگانه، احتمالاً هفتگانه، یکیش انجام شده و تیم گولدن استیت واریرز آمریکا، کالیفرنیا، بازی رو برده با نتیجه 108-100 مقابل کلیولند کاوالیرز اوهایو. حالا 4 تا بازی یا 5 تا بازی یا 6 تا بازی دیگه در پیشه، چون بازی ها میدونید که فینال بسکتبال آمریکا 4 از 7 هر تیمی 4 تا مسابقه رو ببره قهرمان آمریکا خواهد شد.
خیلی متشکرم. حبیب روشنزاده بود، مفسر ورزشی رادیو فردا، که آخرین خبرهای ورزشی رو برای ما میداد، از جمله بازی والیبال ایران و لهستان که 2 گیم رو ایران تا الان باخته.
رادیو فردا گوش میکنید.
31 دقیقه است که وارد روز شنبه 16 خرداد سال 94 برابر با 6 ژوئن سال 2015 میلادی شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ابتدا خبرها رو خواهید شنید از مینا بهارمست و بعد از اون مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید از بنیامین اسد.
با سلام دوباره. دولت ترکیه اعلام کرد در جریان 2 انفجار در گردهمایی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها در دیاربکر 2 نفر کشته و 100 تن زخمی شدند. علت انفجارها ابتدا به نقل از مقام‌های ترکیه نقص فنی در ژنراتور برق گزارش شده بود، اما وزارت انرژی ترکیه بعداً اعلام کرد که علت انفجارها روشن نیست. انتخابات پارلمانی ترکیه روز یکشنبه برگزار می‌شود. قرار بود صلاح الدین دمیرتاش رئیس حزب دموکراتیک خلق در این گردهمایی سخنرانی کند. او با هشدار در مورد تحریکات از هواداران این حزب خواست آرامش خود را حفظ کنند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم خواستار حفظ آرامش شده است. وزیر ورزش آفریقای جنوبی تایید کرده که پرداخت 10 میلیون دلار به فیفا به دستور تابو امبکی رئیس جمهور سابق این کشور و با تایید وزیر خارجه وقت انجام شد. او روز جمعه گفت این پول از طریق فیفا به حسابی زیر نظر جک وارنر، نایب رئیس سابق اتحادیه فوتبال کارائیب آمریکای شمالی و مرکزی، واریز شد. اما افزود که این پول برای اجرای پروژه بازی فوتبال در میان آفریقایی تبارهای منطقه کارائیب بوده است. آمریکا جک وارنر و 2 مقام دیگر ارشد فیفا را به دریافت رشوه برای اعطای میزبانی جام جهانی فوتبال سال 2010 به آفریقای جنوبی متهم کرده است. در همین حال روزنامه گاردین چاپ لندن روز جمعه نامه‌ای را منتشر کرد که رئیس وقت اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی در سال 2007 به فیفا نوشته و در آن به توصیه وزیر خارجه وقت آفریقای جنوبی برای پرداخت این پول به طور غیر مستقیم به حساب جک وارنر اشاره شده است. مذاکرات هسته‌ای میان معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا عصر جمعه در وین ادامه داشت. خبرگزار ایرنا گزارش داده است که وندی شرمن معاون جان کری در تماسی تلفنی از وین او را در جریان این دور مذاکرات قرار داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این دور از مذاکرات از صبح پنجشنبه با حضور عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا، هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 و هلگا اشمید به نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد. خبرگزاری بلومبرگ و رسانه‌های اسرائیلی با انتشار گزارش از دیدار مدیر کل وزارت خارجه اسرائیل و یک مقام امنیتی پیشین عربستان سعودی نوشتند که خطرات ناشی از ایران به عنوان دشمن مشترک در این دیدار مطرح شد. به گزارش بلومبرگ این دیدار در حاشیه نشست شورای مناسبات خارجه در واشنگتن در روز پنجشنبه انجام شد و ادامه ملاقات‌های دوری گولد و انور ماجد عشقی در ماه گذشته بوده است، اما این ملاقات برخلاف دیدارهای قبلی به طور علنی انجام شده. طارق عزیز از رهبران حزب بعث عراق و معاون صدام حسین در سن 79 سالگی روز جمعه درگذشت. طارق عزیز که از نزدیکترین مشاوران صدام حسین به شمار می‌رفت در سال 2010 به مرگ محکوم شد، اما این حکم اجرا نشد. به گفته مقام‌های عراق او در زندانی در جنوب عراق حبس بود و به بیمارستان در شهر ناصریه برده شد، اما بعد از ظهر جمعه درگذشت. طارق عزیز که نام اصلی او یوحنا میخائیل بود در سال 1936 در خانواده مسیحی متولد شد و از معدود مسیحیان عراق بود که توانست به بالاترین سطوح قدرت در حزب بعث برسد.
ممنونم. آخرین خبرها را از مینا بهارمس شنیدید. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا هم زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست که 24 ساعته پیام‌های شما رو ضبط میکنه. اما در ادامه مجله نیمه شب، مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید از بنیامین صد. اما قبل از اون من وحید پوراستاد از اینکه با ما تا این لحظه بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم. جامعه
یک شهر و یک زلزله احتمالی و یک بحران به وسعت تهران. تهران شهری که حدود 40% از بافت مسکونیان بنابر اعلام منابع رسمی همچون شهرداری فرسوده است. شما شهروندان تهرانی که در این بافت فرسوده زندگی می کنید، فکر می کنید که ایمنسازی یا تغییر این بافت فرسوده برای مدیریت شهری چقدر هزینه دارد؟ آنچنان که مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی ایران میگوید، با وقوع یک زلزله 7 ریشتری کشته های پایتخت میتوانند به 1,000,000 تن برسند. با وقوع چنین زمین لرزه‌ای بسیاری از خیابان های شهر بسته و شبکه های برق و آب و گاز متلاشی میشوند و از فیروزکوه تا نظرآباد آسیب خواهند دید. من بنیامین صدر این هفته به ابعاد و عوارض وقوع یک زمین لرزه پرقدرت در تهران میپردازم. همراه من باشید با مجله جامعه این هفته. تهران پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. جمعیت این شهر بزرگ حدود 10,000,000 تن برآورد می شود. آماری که روزها حدود 5,000,000 دیگر هم برای کار به آن از شهرستانهای مجاور روانه می شوند. 25 شهر پر جمعیت جهان که مساحت آن حدود 750 کیلومتر مربع است و اگر روزگاری زمین لرزه بزرگ در آن اتفاق بیفتد، آنچنان که امیر محسن زیایی رئیس جمعیت هلال احمر ایران می گوید، یکی از 5 بحران بزرگ احتمالی جهان است و دستگاه‌های مدیریت بحران پایتخت برای مواجهه با این احتمال آماده نیستند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید که تهران شهری مدرن اما عقب مانده است، چرا که مترو دارد اما زیرساخت‌های آن برای زندگی ایمن بسیار ضعیف است. تا جایی که حتی عزیز الله رجب‌زاده رئیس پیشین سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر در ایران به صراحت آن را تایید می‌کند.
من به طور کلی به شما بگم که ما فعلا در تهران آمادگی مقابله با بحران زلزله‌ای که پیش بیاد الان نداریم.
همین چند هفته پیش بود که خبرگزاری مهر به نقل از علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی پیش بینی کرد که با وقوع یک زلزله 7 ریشتری در مجاورت شهر تهران 1,000,000 تن در تهران کشته می شوند. آنچنان که این کارشناس شهرسازی می گوید، در تهران بر روی گسلهای زمین لرزه برج سازی می شود و از 1,000,000 پلاک موجود در شهر تهران 200,000 پلاک در بافت فرسوده قرار دارند. اما تا چه اندازه جای نگرانی است؟ داریوش بوربور کارشناس و برنامه ریز شهری در تهران که مهمان این هفته ماست به این پرسش پاسخ می دهد.
اشکال زلزله دو مورد داره، یکی تخریب ساختمان ها، یکی هم در مورد امداد رسانی پس از وقوع زلزله است. در ایران لااقل ساختمان های جدید اغلب محاسبه زلزله در موردشون میشه. در مورد قسمت دوم که امداد رسانی پس از زلزله است، اون یک کار مدیریتی است که میبایست هلال احمر و یا تشکیلات دیگه‌ای، ستادهای دیگه‌ای تربیت بشن برای این کار.
پایتخت کشوری که تنها در 6 ماه گذشته حدود 4500 مورد زمین لرزه کوچک و بزرگ در مرکز لرزه‌نگاری آن ثبت شده است، با این اوصاف آیا میتوان الگوی موفقی را برای مهار بحران زمین لرزه برای ایران و به ویژه شهر بزرگی چون تهران در نظر گرفت؟ بهرام عکاشه، متخصص زلزله شناسی و زمین شناس ناماشنای ایرانی، به این پرسش پاسخ میدهد.
در سال 1923 توکیو نابود شد در سال زلزله. بلافاصله در عرض فقط 5 سال توکیو با همکاری متخصصین اروپایی بازسازی شد و به طور جدی توکیو معاون شد، به طوری که الان زلزله 6.7 هم نمیتونه به توکیو صدمه واقعی بزنه. منظورم کشته به زخمی که عادی هستش. در هر حال یه نکته خیلی مهم دیگه، در 100 سال گذشته ما 58 شهردار تهران داشتیم. در 100 سال گذشته متاسفانه شهردارهای ما علم زلزله شناسی سرشون نمیشد در این 100 سال گذشته و شهر تهران بزرگ شد که این روز در اومد. چرا بایستی در طول 100 سال تهران بدون برنامه این ابعاد رو پیدا بکنه؟ چی مقصره؟ شهرداران مقصر هستند؟ عوامل دیگه مقصر هستند؟ چرا شهر بایستی به این شکل در بیاد که اصلا قابل معالجه نیست دیگه؟ با این حقیقت ما باید روبرو میشیم که کشور ما زلزله خیزه، شهر تهران ما به شدت زلزله خیزه. اگر گسلهای جنوب تهران فعال بشن طبق محاسباتی ژاپنیا و مهندسین شهرداری تهران انجام دادن، جنوب تهران با شدت 9 درجه مرکانی نابود میشود. اگر گسل شمال تهران با زلزله 7.2 فعال بشه، تهران با شدت 8 درجه ریشتر نابود میشه.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
موضوع اینجاست که ژاپن دهه هاست که طراحی شهری را با توجه به وقوع زمین لرزه های احتمالی توسعه داده و آن را به شکل دقیق و علمی دنبال می کند. موضوعی که در تهران با توجه به انبوه ساختمان ها و فضاهای شهری ناایمن که دیگر خود را به شهر تحمیل کردند، اصلاح بافت های قدیمی را تقریبا نه محال که دشوار و پیچیده کرده است. شاید برای همین است که هر از چند گاهی موضوع انتقال پایتخت مطرح می شود، موضوعی که به دلیل هزینه هنگفت و نبود برنامه ریزی شهری، آنچنان که داریوش بوربور برنامه ریزی شهری و مهمان این هفته ما میگوید، امری نشدنی است.
این اصلا یک بحث کاملا بیهوده است، برای اینکه هزینه جابجایی تهران اصلا قابل حساب نیست و اون برآوردهایی هم که یه عده‌ای میکنن واقعا برآوردهای خیلی سرانگشتی و غیر واقعی.
سیستم گازرسانی و نیز لوله‌کشی آب و فاضلاب تهران به گونه‌ای طراحی شده که به گفته مسئولان در صورت وقوع زلزله میتواند تهران را با وقوع یک زلزله بزرگ دچار آتش‌سوزی‌های شدید و جاری شدن سیلاب کند. از آن گذشته تردد در چنین شهری پس از وقوع بحران احتمالی بسیار دشوار خواهد بود. برای همین از کارشناس برنامه این هفته پرسیدم که دلیل این موضوع آیا عریض نبودن و گنجایش محدود خیابان‌های تهران است. داریوش بوربور:
بنده موافق نیستم. شهر تهران برعکس این حرف‌ها خیابان‌های عریض خیلی زیادی داره و شما فکر بکنید مثلا شهر روم خب کوچه پس کوچه‌هایی داره که حتی تردد ماشین‌های نقلیه اصلا غیر ممکنه و یا یک سری شهرهای دیگه اروپایی. در صورتی که تهران مخصوصا الان بزرگراه‌های بسیار خوبی داره و به طور کلی خیابان‌های تهران هم خیابون‌های کم عرضی نیستن. اشکال تهران که تردد رو مشکل می‌کنه، اغلب این کوچه‌هایی که باریک به نظر میان، اینها کوچه‌هایی هستن که دو طرفش ماشین پارک شده. بلا اغلبشون جای سلین ترافیک رو دارن.
در 40 سال گذشته ایران شاهد 4 زمین لرزه بزرگ با خسارت‌های بسیار بوده است. در شهریور ماه 1357 خورشیدی زمین لرزه طبس 20,000 کشته بر جای گذاشت. در خرداد ماه 1369 زمین لرزه منجیل و رودبار بیش از 30,000 کشته بر جای گذاشت. پس از آن در دی ماه 1382 شهر بم در استان کرمان چنان لرزید که بر اساس آمار حدود 45,000 تن کشته شدند و سرانجام این که در مرداد ماه 1391 زمین لرزه بزرگی در آذربایجان شرقی به وقوع پیوست که در آن بر اساس آمار وزارت بهداشت بیش از 300 تن کشته شدند، حالان که بر اساس اعلام سازمان جمعیت هلال احمر ایران 16,000 مراسم ترحیم برای درگذشتگان زمین لرزه آذربایجان شرقی برگزار شد. از همراهی شما سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.